أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعده المؤمن عند شروطهم چهار بخش داشت. بخش اولش این بود که شرط چیست، آیا باید در ضمن یک عقدی باشد یا اگر ابتدایی شد عنوان شرط بر او صادق است و مشمول ادله او المؤمن عند شروطهم است. بخش دوم شرایط صحت شرط بود. بخش سوم احکام شرط صحیح بود. بخش چهارم احکام شرط فاسد. بخش چهارم چهار تا مسئله دارد که سه مسئلهش مورد بحث شد یا داره می شود و مسئله چهارم مونده. مسئله اول از مسائل چهارگانه بخش چهارم این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. مسئله دوم بود که اگر این شرط فاسد را اسقاط کردن حکم چیست. مسئله سومی که مرحوم شیخ مطرح کردن این است، اگر شرط فاسد قبل از عقد لفظاً ذکر بشود، یک، و در متن عقد لفظاً ذکر نشود، این دو، و عقد با او ارتباط معنوی داشته باشد، ارتباط رضایی داشته باشد که رضا به او من باشد، این سه، آیا این عقد قبل از شرط قبل از عقد که فاسد است عقد را فاسد می کند یا نه؟ این صورت مسئله. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند دو وجه است که مبنی بر دو مبناست. دو وجه است که مبنی بر دو مبناست و یه قول ثالثی هم از مسالک مرحوم شهید بعداً نقل میکنند. اون دو وجه و دو قول که مبتنی بر دو مبناست این است که اگر ما گفتیم شرطی که قبل از عقد ذکر شد و معنن در عقد ملحوظ بود ولی لفظاً در عقد ذکر نشد، چنین عقدی که قبل از عقد بود، چنین شرطی که قبل از عقد بود، آیا حکم شرط مقارن را دارد یا ندارد؟ معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که شرط سابق که در متن عقد تصریح نشده حکم شرط ابتدایی را دارد، حکم شرط مقارن حکم شرط مقارن را ندارد. برخی از بزرگان نظرشون این است که شرطی که قبل از عقد لفظاً واقع شد و در متن عقد لفظاً ذکر نشد لکن معنن به اون مربوط بود، این حکم شرط ابتدایی را ندارد، این حکم شرط مقارن را دارد. پس اگر گفتیم این شرط حکم شرط مقارن را دارد چون فاسد است، خب عقد فاسد میکند، و چون حکم شرط مقارن را ندارد ولو فاسد باشد عقد فاسد نمی کند. پس اونها که قائلن که شرط فاسد مفسد عقد است، اونها که قائلن به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است، اگر این شرط سابق را به منزله شرط مقارن بدانیم این عقد باید فاسد باشد. اونا که میگوین شرط فاسد مفسد عقد نیست که خود مرحوم شیخ هم همین فرمایش دارند، اگر ما شرط سابق را به منزله شرط مقارن بدانیم که یقینا مفسد نیست، برای خود شرط فاسد هم مفسد نیست، به هر تقدیر این شرط قبل از عقد سهمی دارد یا سهمی ندارد. قول سوم که از مرحوم شهید مساله که مرحوم شهید نقل می شود اون با بحث بعدی برمی‌آید. این متن فرمایش مرحوم شیخ. لکن این متن وقتی باز بشود میبینیم بدون نقد نیست، زیرا این شرط یا فاسد است نظیر جعل العنب خمره، جعل الخشب سنما، یا فسادش از اون جهت است که شرط ابتدایی است، به منزله شرط ابتدایی است. چون ما سه قسم شرط داریم، یک شرطی که در متن عقد ذکر می شود، این مشمول ادله المؤمنین شروطه است، یک شرطی که قبل از عقد ذکر می شود و عقد منوطن به او ذکر انشاء می شود و این شرط در متن عقد ذکر نمی شود، گرچه قبل از عقد لفظاً ذکر شد ولی لفظاً در متن عقد ذکر نمی شود، لکن رضا منوط به اوست. این دو قسم. یک قسم شرط ابتدایی محض است، کسی کاری با عقد ندارد، نه قبل از عقد بود نه بعد از عقد بود، شرط ابتدایی محض است. این شرطی که قبل از عقد واقع شد لفظاً و در متن عقد ذکر نشده لکن رضا منوط به اوست، آیا این به منزله شرط مقارن است که حکم شرط مقارن را دارد؟ اونا که قائلن بگه شرط فاسد مفسد عقد است، اینجا فتوا به افساد میدن. اونا که میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست، اینجا فتوا به فساد نمیدن. اما اونا که میگوین شرط ابتدایی، شرط مذکور قبل از عقد به منزله شرط مقارن نیست، فساد او اثر نمیگذارد، بیگانه است، مثل شرط ابتدایی. شرط ابتدایی اصلا تأثیر ندارد، ارتباطی با قاعده المعامله شروطه ندارد. خب این مطلب وقتی باز بشه ببینیم خالی از نقد نیست. باز شدنش به این است که این شرطی که فاسد است، فسادش یا برای این است که خلاف شرع است، که جعل شرط کرده که جعل العنب خمرن او جعل خشب سنمن، یا به استراح روز شرط کردن که این کالای تجاری را قاچاق وارد کشور بکنه، از گمرک غیر قانونی با رشوه وارد بکنه به مانند اون، که این شرط مشروع نیست و ممکن است به عقد آسیب برسد. گاهی شرط فاسد است و فسادش برای این است که در متن عقد ذکر نشده و شرطی که قبل از عقد ذکر بشود و در متن عقد ذکر نشود حکم شرط ابتدایی محض را دارد و فسادش از این جهت است که در متن عقد نیست، این نافذ نیست این شرط. خب پس شرط قبل از عقد فسادش یا برای آن است که خلاف شرع است یا برای آن است که مشمول ادله المؤمنین شروطه نیست. دو قسم فساد داریم. شرط در ضمن عقد فسادش یک قسم است، اون است که خلاف شرع باشد. اما شرط قبل العقد فسادش از دو ناحیه است، یکی این که خلاف شرع باشد، یا این که این شرطی که قبل از عقد ذکر شد و در متن عقد ذکر نشد اگر به منزله شرط ابتدایی محض باشد این شرط فاسد است. آیا این فساد هم باعث فساد عقد می شود یا نه؟ لذا ما باید در دو مرحله بحث کنیم. دو تا سو مسئله است. یه مسئله، یه مرحله این است که این شرطی که فاسد است چون خلاف شرع است فاسد است. یکی اینکه این شرط که فاسد است برای اینکه به منزله شرط ابتدایی است. مرحله اول بسیار خوب، معصیت نیست ولی شرط لغو دیگه، معصیت نیست و نافذ نیست. این شرط ابتدایی که میگن فاسد است یعنی فساد وضعی دارد دیگر، منظور حرمت شرعی و فساد شرعی که نیست، تکلیفی که نیست، این فساد وضعی است دیگر. خب بعد یعنی لغو است، یه چیز لغو مشمول ادله المؤمنین شروطه هم نخواهد. وقتی لغو شد و عقدم به اون مرتبط شد ممکن عقد لغو بکنند. خب برای اینکه روشن بشه فرمتن مرحوم شیخ که باز شده خالی از نقد نیست، این است که در مرحله اولا و در مسئله اولا اون جایی که شرط فاسد است به فساد چون خلاف شرع است بحث بکنیم تا برسیم به جایی که خود شرط شرعا صحیح است ولی چون ابتدایی است فاسد است. ایشون فرمودن که اگر شرط قبل العقد به منزله شرط مقارن باشد فساد این سرایت می کند به عقد، اما اگر بگوییم شرط قبل العقد به منزله شرط مقارن نیست این فساد سرایت نمی کند. این مبنا تام نیست. چرا؟ برای اینکه مسئله نفوذ یه مرحله است، مسئله افساد مرحله دیگه است. ما اگر گفتیم شرط مذکور قبل العقد حکم شرط مقارن را داره، خب این فرمای شما درست است، این هم نافذ است، مشمول المؤمن عند شروطهم هست، این شرط است و هم اینکه به عقد سرایت میکنه. اما این گفتیم نه، شرط قبل العقد به منزله شرط مقارن عقد نیست، این المؤمن عند شروطهم شاملش نمیشود. لکن اونها که میگفتن شرط فاسد مفسد عقد است، مهمترین دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که در صحت معامله دو عنصر لازم است، یکی تجارت یکی رضایت، که فمود الا ان تكون تجارتاً ان تراضی. رضایت طرفین منوط بود به این شرط، پس رضایت مطلق نبود، منوط بود. و چون این شرط فاسد است و کل عدم است، پس قیدی از قیود رضایت منتفی است. وقتی قیدی از قیود رضایت منتفی شد، این عقد باید باطل باشد. حالا شما، مرحوم اسلام کاظم، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم اشرف حسین اصفهانی، رضوان الله علیه اجمعین، هر کدام با مبانی خاص خودتون این عقد تصحیح کردید، مطلب دیگه است. ولی اون که میگوید شرط فاسد مفسد عقد است، منتظر این نیست که ببیند این شرط در متن عقد بود یا قبل از عقد، و قبل از عقدم لغو است. بله لغو هست، ولی رضایت اینها مشروط، رضایت مشروطون له مبتنی مقید به اوست، اینجا رضایت حاصل نیست. چرا شرط فاسدی که در ضمن عقد است عقد رو فاسد میکنند؟ برای اینکه میگفتن تجارت باید رو رضایت باشد، یک، رضایت اینجا مقید به شرط است، دو، شرط منتفی، سه، رضایت منتفی، چهار. حالا شما آمدید فرمودید به اینکه واجد و فاقد یکی است، مرحوم آخر فرمود تعدد مطلوب است، مرحوم مشرم سن فرمود ذات مقید باقی است گرچه قید رفته باشد. اینا راه حلی است که شما نشون دادید. شما که رو مبنا خودتون نمیگید، رو مبنای کسی میگوید که میگه شرط فاسد مفسد است. اون که میگوید شرط فاسد مفسد است، برای این نمیگوید که چون داخل در عقده، که این میگوید رضای او مقید است به یه امری که شارع او رو امضا نکرده، پس او هم راضی نیست، چون بدون اون قید که این راضی نیست. حالا یا دانسته یا ندانسته، بالاخره رضایت این شخص مبتنی است بر اون قید، قید که منتفی باشه رضایت منتفی است. بله دیگه، بله، لذا شارع مقدس این نه رضایت دیگه، رضایت به این قید دیگه، این عقد را قبل، این شرط را قبلا ذکر کرده، یک، الان که از او صرف نظر نکردن که عقد منوطن به او واقع شده، منتها این شرط را به صراحت در متن عقد ذکر نکردن، وگرنه اگر شرطی را قبلا گفته باشن بعد کلا از او صرف نظر کرده باشن، رابطه اون شرط و عقد منتفی است. وقتی رابطه قطع بشه، او چه صحیح باشه چه فاسد باشه کاری با شرط نداره. اگر رابطه کلا منتفی باشه که رأسا از محل بحث بیرون است. این نکته را ما عمدن توضیح دادیم، اصرار داشتیم که محفوظ بمونه برای اینکه صورت مسئله خوب روشن بشه. وگرنه اونی که تو متن مکاسب است این است که اگر شرطی را قبل از عقد ذکر بکنن و متن عقد ذکر نکنن، خب در متن عقد ذکر نکنن آیا اون معنا ملحوظ است یا ملحوظ نیست؟ یه وقت است در متن عقد ذکر نمی کنن، کاملا از اون منقطع، این رأسا از محل بحث بیرون است. باید این شرطی که قبل از عقد لفظا ذکر شد، این عقد بعدی مبنیاً علی ذلک شرط انشاء بشود، منتها در متن عقد شرط نیست. وگرنه اگر از او صرف نظر کردن کلا، این به هیچ وجه ارتباطی با عقد ندارد تا شما در فقه بحث بکنید که یه چیزی بیگانه است. پس بنابراین محل بحث اونجاییست که شرطی قبل از عقد ذکر بشود لفظاً، در متن عقد ذکر نشود لفظاً، لکن عقد مبنیاً علی ذلک شرط انشاء بشود که رضا مقید باشد. وگرنه اگر از او صرف نظر کرده باشند، همونطوری که لفظش را در متن عقد نمیارن، معنا و قیدش هم در متن عقد نیارن و عقد منقطع از او باشد، که هیچ وجهی ندارد فساد او در عقد سرایت بکند. بله، اگر گفتیم چنین شرطی به منزله مذکور در ضمن عقد است و مقارن است، حکم شرط فاسد مفسد است برو باره. اما اگر گفتیم نه، شرط خودش باید ذکر بشه و همونطور که گفتن صیغه باید خونده بشه، اون بزرگوارانی که میگفتن صیغه باید خونده بشه، یا عربی یا عبری یا فارسی یا اسریانی، بالاخره صیغه باید خونده بشه، اینا میگن لفظاً که گفته شد قبل از عقد گفته شد، در متن عقد هم باید بیاید. اگر در متن عقد نیامده، آیا شرطی که مذکور است لفظاً قبل از عقد و در متن عقد نیامده به منزله شرط مذکور در متن عقد است؟ یک. یا به منزله شرط ابتدایی محض است که منقطع عن العقد باشد؟ دو. وجهان و قولان. اما این فرمایش مرحوم شیخ که فرمود اگر چونچه این شرط قبل از عقد باشد و ما بنامون بر این باشد که تأثیر ندارد و نافذ نیست، شرطی که قبل از عقد ذکر شده و در متن عقد ذکر نشده، این شرط نافذ نیست، فساد او به عقد سرایت نمی کند، این تام نیست. چرا؟ برای اینکه اونا که میگفتن شرط فاسد مفسد عقد است، به چه جهت میگفتن؟ میگفتن به اینکه چون این امر خلاف شرع است و رضایت مشروطون له مقید به این است، پس مشروطون له بدون این شرط راضی نیست. چون رضایت ندارد، معامله تجارت لا انتراز است، نه تجارت انتراز. یعنیشون بود این اثر ندارد چه ما بگیم به این که شرط قبل از عقد به منزله شرط مقارن است یا نه. پس بنابراین عنایت فرمودی که این سخن مرحوم شیخ ناصواب است، که اگر ما گفتیم شرط مذکور قبل العقد به منزله شرط مذکور در متن عقد نیست، این شرط فاسد مفسد نیست، رو مبنای کسانی که میگوین شرط فاسد مفسد است، این شرط فاسد مفسد نیست. میخوام عرض کنم رو مبنای کسانی که میگن شرط فاسد مفسد است، این شرط هم مفسد است. چرا؟ برای شما دلیلشون رو باید ببینید. دلیلشون این نیست که چون این شرط تو متن عقد ذکر شده، دلیلشون این است که رضای مشروطون و مقید است و مقید به انتفاع غیب منتفی می شود، پس رضای او منتفی است، پس این تجارت لا انتراض است و میشه تجارت باطل. این خلاصه استدلال اونا بود دیگه. پس بنابراین این کار ندارد به این که آیا این شرط نافذ است یا نه. فهاهونا امران، یکی این که این شرط نافذ است یا نه، هر کلون علا رأیه. دوم این که چه ما بگیم شرط قبل از عقد نافذه است چه نگوییم شرط قبل از عقد نافذه است، این کار خودش میکنه. ببینید خیلی فرق است. برای اینکه دلیل اون آیونی که میگفتن شرط فاسد مفسد است این بود که رضای مشروطون له مقید است به این شرط. این میگوید که تا به این شرط من این کشتی کالا این کشتی را به شما میفروشم که شما از فلان بندر قاچاق وارد کنی یا ترخیص کالا را از راه رشوه بدی قانونی نشه برای ما مشکل ایجاد بکنی از این حرفا، وگرنه نمیفروشه. خب این شرط خلاف شرع است و اون هم معاملش رو مشروط کرده به این، مقید کرده به این، بدون این هم راضی نیست، پس میشه تجارت لا انتراض. پس باید دید که دلیل قائلین به فساد چیه که شرط فاسد مفسد عقد است چیست، نه اینکه این شرط قبل العقد آیا به منزله شرط مقارن عقد است. هازا تمام الکلام فی المرحله الاولى و فی المساله الاولى که شرط قبل العقد فاسد باشد کما هو به مفروض مساله. اما اگر شرط قبل العقد صحیح باشد مثل خیاطت، حیاکت و مانند آن، لکن فسادش از اون جهت است که قبل العقد است، شرط مذکور قبل العقد است و مذکور فی متن العقد نیست و ما گفتیم شرط مذکور قبل العقد به منزله اون شرط ابتدایی محض است که هیچ ارتباطی با عقد ندارد، نه قبل از عقد است نه بعد از عقد. شرط ابتدایی محض نافذ نیست، شرط مذکور قبل العقد که ملفوظی در عقد نباشد اینم نافذ نیست. خب این فساد رأساً از محل بحث بیرونه. چرا؟ برای اینکه ما در تلیعه بخش چهارم که وارد شدیم که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، اونجا مشخص شد که شرط فاسد 8 یا 10 قسم دارد، شرط صحیح بیش از 1 قسم ندارد. شرط صحیح آن است که دارای شرایط 8 یا 10 گانه باشد. شرط فاسد آن است که فاقد یکی از شرایط 8 یا 10 گانه باشد. پس ما 8 شرط فاسد یا 10 شرط فاسد داریم. کدام یکی از این شرایط فاسد داخل در محل بحث است؟ در تلیعه بحث اینکه شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، اونجا روشن شد که بسیاری از شرایط فاسد از محل بحث بیرونن، زیرا یا شرط نیستن یا به وجودهی مانع انعقاد عقدن یا به وجودهی مانع صحت عقدن، اینا خارجن. نه، اون شرطی که به فسادهی نه به وجودهی، به فسادهی به صحت عقد میتواند صدمه بزند، او داخل در محل بحث است. اینجا این شرط فاسد که مفسد، این شرطی که فاسد است، فسادش از جهت این است که اصلا شرط نیست، به زعم کسانی که میگویند شرط آن است که مأخوذی در متن عقد باشد. این قسم از شرط ها داخل در شرط فاسد مفسد عقد نیست. حالا صرف نظر از این، این شرطی که فاسد است یعنی بی اثر است یعنی لغو است، قبل از عقد ذکر شده، همونطوری که شرط ابتدایی محض لغو است، شرط مذکور قبل العقد که ملفوظ در متن عقد نباشد اینم مثل شرط ابتدایی محض است لغو، بسیار خوب لغو، نافذ نیست، بسیار خوب نافذ نیست. اما باز اون محور اصلی استدلال یادمون نره. اونا که میگفتن شرط فاسد مفسد عقد است، برای چی میگفتن؟ میگفتن که رضایت مشروطون له مقید به این شرط است. این شرط کل عدم شد یا برای اینکه فاسد است و خلاف شرع است کل عدم است که جعل العنب خمرا، یا برای اینکه قبل العقد واقع شده و شرط قبل العقد به منزله شرط ابتدایی محض است که نه قبل از او عقد است نه بعد از او، پس فساد از لغو، بسیار خوب. لغو که شد المؤمن عند شروطهم شاملش نمیشه، این لغو محض است. لغو محض کل عدم است و معدوم. پس این قید معدومه. رضایت مقید به یک امر معدوم است. پس رضایت در کار نیست. شما ببینید دلیل قائلانه به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است چیست؟ چیکار دارید به اینکه این شرط نافذ است یا نافذ نیست؟ چیکار دارید به اینکه این شرط مشمول المؤمنین شروطه است یا نیست؟ مسیر بحث لطاست. بنابراین اگر چونچه شما دلیل این آیون رو بررسی کنید، باید بگید که این شرط فاسد، چه ما قائل باشیم به اینکه شرط مقارن قبل از عقد به منزله شرط مقارن است، چه نباشیم. نگید به اینکه دو تا قول است بر دو تا مبنا، خیر، یک قول است بر دو مبنا. چه بگوییم شرط قبلی به منزله شرط مقارن است، چه نگوییم. در هر دو حال رضا مقید است. شما ببینید دلیل قائلانه به اینکه شرط فاسد مفسد است چیست؟ چیکار دارد به نفوذ عدم نفوذ شرط؟ و شرط حلال هم همچنین است. شرطی که فاسد هست در اثر اینکه ابتدا به منزله ابتدایی است، این با اینکه خارج از محل بحث است، باز معذالک باعث فساد عقد خواهد بود. چرا؟ برای اینکه رضایت مشروطون له مقید به این شرط است. این را شارع امضا نکرده، کل عدم است. حالا یا برای اینکه فاسد است، مثل ترخیص کالا از گمرک قاچاق یا جعل العنب خمرا، یا برای اینکه شرط ابتدایی است، بالاخره این قید منتفی است. یا برای اینکه شارع امضا نکرده، یا برای اینکه شرط نیست، اصلا مشمول دلیل شرط نیست، این قید منتفی است. وقتی قید منتفی شد، مقیدم به انتفاع قید میشه منتفی. پس مشروط له رضایت ندارد، میشه تجارت لا انتراض، میشه معامله باطل. خب نه، الان ایشون فرمودن که در متن عقد باشه نیستن، اما نه، منظور آن است که بنابر مبنای مرحوم شیخ، بله، بنابر مبنای مرحوم شیخ، بسیار خوب، بنابر مبنای مرحوم شیخ شرط آن است که نفوذش مشروط اسمانه که در متن عقد باشه. این مبنا بهشونه. منتها اگر شرط ابتدایی محض باشه، این میگن نافذ نیست، برای اینکه این ارتباط با عقد نداره. اما اگر شرطی قبل از عقد ذکر شد، در اون مقابله، در اون گفتگو، در اون مباینه نامه طرفین ذکر کردن، اینو ذکر کردن و در متن عقد ذکر نشده، لکن عقد مبنیاً علیه واقع شده که رضا مربوط به اوست، اینجا این گیر پیش میاد. اونا که میگفتن شرط فاسد مفسد عقد است، به چه دلیل میگفتن؟ میگفتن به اینکه رضای مشروطون له مقید به این است، این قید، این قیدم منتفی است، مقیدم به انتفاع قید منتفی است، پس معامله باطله. که برای ماشران سن فرمود به اینکه ذات مقید باقی است، عنوان مقید از بین میرود، پس معامله صحیحه. پس دلیل قائلانه به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است این است که رضایت مقید است. وقتی قید منتفی شد، رضایت هم در کار نیست. این معنا هم در چرا؟ نه، ما دو مرحله کردیم. ما یه دالان نقل و انتقال داشتیم که در اون آن دالان هیچ قیدی نبود، یعنی بایه و مشتری ایجابی دارن، قبولی دارن، ثمنی دارن، مثمنی دارن، اونجا مطلق بود. حوزه دوم، حوزه این بود که ما پای امضامون می‌ایستیم. در عقد ودیعه، آریه، امانه، وکاله، این گونه از عقود جایزه که تک بعدی‌اند، بعد دوم به حوزه دوم نیست، فقط اصل ایجاب و قبول مطرح است. اما در بیع اجاره به سایر عقود لازمه دو بعدی است، یکی ایجاب و قبول است که محور اصلی اون معامله را شکل میده، یکی مدار عهود العقود را سامان میبخشد که طرفین میگن ما پای امضامون میایستیم. این پای امضامون میایستیم در اون عقود دیگر مثل عقد ودیعه، عقد آریه، عقد امانه، عقد هبه، عقد وکاله، اینا نیست، در بیع هست. این دالان دوم، حوزه دوم، یا مطلق است، این عقد بیع میشه لازم مطلق، لذا خریدار میتواند بگوید پس نمیدهم، فروشنده میتواند بنویسد که اینجا کالای فروخته پس گرفته نمیشود، حق شرعی اونهاست چون معامله لازمه. یه وقت است که در همین حوزه دوم که میگن ما پای امضامون میستیم، یه شرایطی مطرح است، رضایت در اینجاست، رضایت در اینجاست که من وقتی پای امضا میستم راضیم به این کار که فلان شرط انجام بشود، نه به اصل معامله. اصل معامله تمام شده است. این که میگن من لذا خیار میاره، برای همینه اگر این به اصل معامله برگرده، وقتی تخلف کرده باید معامله باطل باشه، ولی همه میگن به این که وقتی تخلف کرده خیار داره، نه معامله باطل است. معلوم میشه در حوزه لزوم این نقش دارد، نه در حوزه نقل و انتقال. بنابراین رو مبنای ما که این تغییر، این اشتراط تو حوزه بعد دوم هست، اگر این شرط حاصل شد این معامله میشه لازم، نشد این شخص میتونه به هم بزنه. اما رو مبنای این بزرگوارا اون مشکل داره. خب پس بنابراین ما باید که در دو مسئله بحث بکنیم که انجام شده. روایت هم که کاملا حل شد، نه روایت عبدالملک ابن عتبه کافی بود برای که اون مجهول چند جهته بود، نه روایت حسین منذر، نه روایت علی بن جعفر، برای اینکه اونجا تصریح به شرط نشده و اگرم شده باشه راجع به اصل عقد است. سه تا روایت اونجا هر کدوم مشکل خاص خودش داشتن، گذشته از اینکه ما روایت معتبری داشتیم که معارض بود، دلالت میکرد که شرط فاسد مفسد نیست. اونجایی که جاریه رو میخره سه تا شرط میکنه، دو تاش مشروع است، یکیش خلاف شرعه، حضرت فرمود که معامله درسته، هم قاعدتاً روایت درست بود، هم روایتاً هیچ کدام از اون سه روایت سهمی نداشت در ابطال، و هم روایت معتبر معارض داشتیم که وقتی حضرت عرض بکند که شرط کرده که این جاریه رو میخره به شرطی که نفروشه، به شرطی که به کسی هبه نکنه، به شرطی اینکه ارث نده، خب اون دو تا شرط اول مشروع است، اما شرط سوم خلاف شرع دیگه. آدم شرط بکنه که من بعد از مرگ من این کالا ارث برده نشه، یعنی چی؟ شارع مقدس فرمود که شما ترک کردید ما را ورثه است کرد. این شرط سوم با اینکه مشروع نبود، حضرت فرمود که به استثنای این شرط دوم همه کارها درسته. پس قاعدتا درسته، روایتا هم درسته. اما اگر چون چه این مسئله به این صورت تبیین بشه، دیگه نیازی به اون حرفای قبلی نیست، میمونه اونایی که قائل شدن به اینکه رضایت حالا این هست، رضایت پس باید معامله باطل باشه، برای اینکه رضایت وقتی که نیست معامله باطل نیست. تحقیقش همین است که رضایت به مرحله تعهد که حوزه دوم است برمیگردد، و اون بزرگوارها هم که این تحلیل دو بعدی رو نداشتن و خیار را بر اساس تخلف شرط زبنی ندانستن، یا به اجماع تمسک کردن یا به قاعده لازرر، مستحضری که در اینجا عده از بزرگان قائل به فساد معامله، دیگه جا برای خیار نیست، چون خیارت احکام معامله صحیحه. یا اگر هم قائل به فساد معامله نشدن، قائل به صحت معامله شدن، درباره خیار تعرضی نکردن و عین الاجماع، پس اجماعی در کار نیست. میمونه قاعده لازرر. قاعده لازرر هم چون قاعده امتنانی است، مورد اقدام را نمیگیره، این طرفین خودشون اقدام کردن، اگرم متضرر شدن چون خودشون اقدام کردن و لازرر بخواهد مورد اقدام رم رو بگیره بر خلاف ملت است، شامل این نمیشه، پس دلیل بر خیار نیست. اما ما که میگیم خیار است، برای اینکه دلیل خیار اون تخلف شرط است و شرط اگه تخلف کرد میشه معامله خیاری. فتحصل که شرط اگر قبل از عقد واقع بشه، چه ما قائل بشیم به اینکه نافذ است، چه اینکه قائل بشیم نافذ نیست، چه قائل بشیم به اینکه چه اونجا که شرط فاسد است چون خلاف شرع است، چه اینکه فسادش در اثر اینکه به منزل ابتدایی است، در هیچ موردی به عقد اصابت نمی کند و عقد فاسد نمی کند، حد اکثر است که عقد را خیاری کند. والحمدلله رب العالمین.